بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. بحث ما همون طوری که خاطر شما عزیزان شنونده استحضار داره در زمینه معاد بود در قرآن کریم و رسیدیم به این که ما قبل از بررسی اصل معاد لازم است که شخصیت انسان رو بشناسیم و به دنبال این بحث وفات مطرح شد و موت و مرگ مطرح شد که به دنبال اون بحث با شما عزیزان امشب این بحث رو داریم که ما وقتی به جهان می نگریم هر موجودی می‌بینیم در سر خود هدفی را می‌پروراند و به طرف اون هدف حرکت می‌کند و سیر به اون هدف برای همه موجودات قطعی است و این سیر نه این که به اراده انسان باشد چه بخواهد و چه نخواهد، موجودات مخصوصا انسان برای سیر خودش هدفی دارد و به اون هدف حرکت می کند. یعنی یک درخت گلابی یک جهتی دارد که به اون جهت حرکت می کند. البته حرکت هایی دارد عرضی، ولی این حرکت که منظورمه حرکتی است که در متن ذات این موجود است، نه حرکت کمی که این درخت بزرگ می شود و تنومند می گردد و میوه فراوان می دهد و نه حرکت کیفی که یک روزی گلابی کال بوده و اینک رسیده و شیرین شده و یا حرکت در زمان و مکان، بلکه منظورم حرکت در ذات اوست، ذات آنه که نامش در کتب فلسفی ما حرکت جوهریست. بنابراین این وجود حرکت میکنه و به یک جایی میرسه و میوه جدا میشود، به این میوه بسیارش خوراک انسان میگردد و مقداری از این میوه توان انسان میشود، بدل مایه تحلل انسان میگردد و بالاخره این میوه هوش می شود و فکر می شود و عقل می شود و انسان رو در اهدافی که داره کمک می کند. تمام عالم طبیعت چنینه که یک سیری را با خود دارن. انسان هم همینطوره. انسان از اون وقتی که در شکم مادر بود سیر خودش رو کرد، به دنیا آمد، جوانی شد و پیر شد و اینک این دکان و این مغازه‌ای که ساخته، میگه دکان برای من کوچکه و روح میگه کسب و حرکت تکاملی در این مغازه و دکان دنیا برای من دیگر بسه و برای من کمه بدن رو ول میکند و سیر را به عالم برزخ موکول میکند و متبدل میکند خودش رو از حرکت در دنیا به حرکت در عالم برزخ، که این حرکت در متن ذات انسانه. یعنی ذات ما بخواهد یا نخواهد به یک جایی در سیره، که این سیر سیر جوهری و ذاتی است، نه سیر که از اینجا ما به شهر دیگری می رویم، این حرکت در مکانه، نه سیر که 40 سالگی 60 ساله می شویم به 20 ساله 30 ساله می گردیم، این حرکت در زمانه، نه این که کوچکی بزرگ می شویم، این حرکت در کمه، نه این که رنگ ما چنین بوده و الان چنانه، این حرکت در کیفه، بلکه اون چیزی که به سوی آن حرکت می کنیم خودمان در خود احساس این معنا رو فطری می کنیم که یک جایی رو به دنبالش هستیم و می رویم. البته حکما در کتب علمی خود استدلال عقلی آوردن که حرکت جوهری در تمام این موجودات وجود داره، و ولیکن من میخواهم عرض کنم غیر از اون ادله‌ای که بر اثبات حرکت جوهری آوردن، خود انسان احساس میکند به وجدان به فطرت که در حرکت، گتره نیست، عبث نیست، بی خود نیست، در حرکت به یک جایی، این حرکت حرکت جوهری است و غایت داره و هدف داره، که وقتی اولین مقطع خودش رو بعد از دنیا حساب میکنه همون قبر است و عالم برزخ، و بعد از آن قیامت و سیر خودش رو ادامه میده، که این سیر برای هر انسان قطعی است، چه انسان سعید و خوشبخت و صالح و پاکدامن باشه و چه انسان شقی و بدبخت و فاسد و آلوده باشه، این سیر برایش قطعی است، همه در حرکتن. دیدم آنان که خوبانن سیرشان بعد از دنیا سعودی است، که ان الابرار لفی عزیزین، و آنان که بدانن سیرشان بعد از این دنیا نزولی است، که ان الفجار لفی سجین. بنابراین یک چنین حرکتی رو انسان داره، و این حرکت رو ما در سوره مبارکه حج آیات 5 تا 7 مشاهده می کنیم. البته در جاهای دیگر قرآن هم به این سیر با تعبیرهای مختلفی اشاره فرموده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه لنبین لکم و نقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى. ای انسان ها، اگر شما در بعث و در برانگیخته شدن و در قیامت شکی دارید، به وضع موجودتون بنگرید و حرکتتون را ببینید چگونه است، و بفهمید این حرکت ادامه داره. ببینید در شکم مادر چجور حرکت بود، در دنیا چجور حرکته، و سپس مرگ، بعد از اون رو هم بپذیرید که این حرکت ادامه داره. ای انسان ها، اگر شما نسبت به بعث و قیامت در تردید هستید، فانا خلقناکم، بدون تردید میدانید که ما شما را آفریدیم از خاک، ثم من نطفه، بعد از تبدلات فراوان در پشت پدران و ارحام مادران، شما در نتیجه نطفه شدید و در رحم مادر قرار گرفتید، ثم من علقه، و سپس علقه و خون بسته شدید، ثم من مضغه، و سپس گوشت جویده گردیدید، مخلقت و غیر مخلقه، بعضی خلقتتون کامل بود در رحم و بعضی ناقص. به هر حال حالا اون چه هست این است که این خلقت و این سیر از رحم مادر تا وقتی که به دنیا میایید برای این است که لنبین لکو، این سیر را ما برای شما بیان میکنیم تا بر شما روشن گردد که حرکت قیامت هم ادامه همین حرکت جوهری است. مشت نمونه خروار است. و نقط رو فی الارحام ما نشا الى اجل مسمى. البته سیر انسان هم روی قانون و حساب و حکمت، ولذا ما در شکم مادر شما رو به حدی نگه می‌داریم که بدنتون کامل بشه، روح در آن بدمه که نوعاً به نه ماهگی می پیونده. و نقر رو فی الارحام ما نشا الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا، و سپس ما شما را به عنوان طفلی به این دنیا می آوریم، ثم لتبلغوا اشدکم، شما جوان می کردید، و منکم من یتوفا، وقتی قوی شدید و بدنتون اسکلتش محکم گردید و بزرگ شدید، عده‌ای وفات می کنند و می روند، و منکم من یرد الی ارذل امور، به عده‌ای به قدری عمر می کنند که دیگر نمی توانند کار بکنند، اون چنان پیر و خسته می شوند، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تمام معلوماتشون یادشون میره، دیگه چیزی یادشان نیست. خب این سیر انسانه. البته من در یکی از بحث‌های پیش به این اشاره کردم که این که انسان چیزی دیگه یادش نیست، این با حرکت تکاملی مغایر نیست، زیرا این فراموشی به خاطر این است که قوا و اعضا و جواره خسته شده، ولی اصل روح و اصل نفس ناطقه به قدرت خودش باقی است و بلکه علی الدوام در تزایده. و تر الاول حامده، حالا که انسان رو در این سیر چنین دیدی، ببین زمین هم سیرش چنینه. زمین را میبینی که خشکه، فعضا انزلنا علیه الماء احتزت و ربت، وقتی آب باران بر این زمین ریخته میشه، آب بر این زمین جاری میشه، میبینید سبزه ها میزنه، جوانه میزنه، انبتت و ربت، و هی رشد میکنه و بزرگتر میشه. همین طور از انسان، انسان هم مانند یک دامنه صحرا و مزرعی این چنین در سیره، که ادا انزلنا علیه الماء احتزت و ربت و انبتت من کل زوجین بهیج، می نشیند به بار و به میوه بر اساس قانون به حساب آفرینش. ذالک بان الله هو الحق، به این دلیل است که خدا بر حق و انه یحیی الموتا، خدا بر حق و تمام سید موجودات هم به سوی حقه. بنابراین این سیر تکاملی ماست. و انه علی کل شیء قدیر و ان الساعت آتیت لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. این سیر یک سیر همیشگی است و نشان می دهد به انسان که انسان هم این چنین سیرش خواهد بود، مانند یک گندمی که می بینیم اینجور حرکت می کنه و به هوای جایی تلاش می کنه، به نظر یک مقصدی سیر می کنه. انسان رو به طریق اولا ما دارای یک چنین حرکت می دانیم. این حرکت انسان بر این جهت و با سیر منظم و مرتبی که این انسان داره. و آیات شریفه قرآن در این زمینه فراوانه و ما این یک به یک آیه اشاره کردیم، ولیکن آیاتی است راجع به اصل این آفرینش و اصل عالم طبیعت. خدا همین سیر رو بیان کرده، می‌فرماید هو الذی، اون خدا خدایی است که توجه می‌کند به آسمان‌ها، ثم استوى الی السماء و هی دخان. ثم استوى، خدا توجه کرد به آسمان در حالی که این آسمان دود بود، گاز بود. فقال لها وللارض ائتیا، به آسمان فرمود حرکت کن، به زمین فرمود حرکت کن، طوعا او کرها. فقال لها وللارض ائتیا کرها طوعا او کرها، ولی اونها گفتن که ما میاییم طائعین، ما میاییم در حالی که اطاعت از تو میکنیم و سیر ما به سوی توست. پس این که انسان سیرش مرتب به یک جهت و یک مقصد و هدفی است، این از نظر قرآن کریم و روایات اسلامی قابل بحث به تردید نیست. این سیر رو ما بهش میگوییم حرکت جوهری. سیر میکنه، امروز یک شکل، فردا یک شکل، امروز یک صورت، فردا یک صورت. صورت منظورم همون فعلیتی است که به دنبال قوه میآید، نه چهره. هر فعلیتی که انسان پیدا میکنه به هر نقطه ای از مسیری که میرسد، این یک صورتی است که روی ماده او آمده. ولیکن در حقیقت اون سیل اساسی با روحه و به قول شاعر این دراز و کوته و صاف تن است، رفتن ارواح نوع دیگر است. تو سفر کردی ز نطفه تا به عقل، نی به گامی بود و منزل، نی به نقل. انسان اینجور سیرشه در جهان آفرینش. حالا پس بنابراین تا اینجا این نکته رو ما بهش رسیدیم که ما به یک مقصدی که میرسیم دیگه برامون زندگی در این دنیا قابل ادامه نیست. اینجا مرگ، یعنی ول کردن مغازه کوچک و دکانی حقیر برای کسب کافی نیست، جان روح رو ول میکنه، ول میکنه و عالم برزخ این انسان شروع میشه. معنی برزخ یعنی بین دنیا و آخرت. اولین مسئله ای که در عالم برزخ بر انسان مطرحه همین حسابه و فشار قبر و خود قبر، تنگی قبر، وسعت قبر. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید القبر روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران. قبر یا باقی از باقهای بهشت و یا گودالی از گودالهای جهنمی. یعنی انسان با عمری که کرده، حالا کم یا زیاد، یا برای خودش یک زندگی زیبای انسانی داشته و یا خدای ناخواسته زشت به شیطانی و حیوانی. اگر انسانی و عالی بوده این زندگی، الان که مرد دورش جمعه و لذاست که در سیری که الان کرده به دورش جمعه، این وسعت به او داده و باز شده و نور بوده و لذا روزتون من ریاض الجنه و وسعت لحد هم به همین معناست. و اگر خدای ناخواسته اعمال زشت بوده، اینجاست که بر انسان تنگ میگیره و زیخ لحد هم به همین معناست. و الا هر کس در مساحت معینی دفن میشود، اما خوبان قبرشون فراخ میگرده، یعنی این روح به پرواز میآید در همه جا و در هر کجایی که قدرت روحش و حرکت این روح مقدور و ممکنه و قدرت او هم منوط است به حدی که در صلاحیت و معرفت و تقوا داشت. این هم معنای وسعت و یا زیغ لحد. و یا فشار قبر، این فشار رو بعضی روایات ما داریم که می پرسند که اگر کسی در دریا غرق شد فشار داره، می فرماید امام علیه السلام که یسقط خود ما، آب فشارش میده. می پرسند اعدام شده، به دار آویخته شده، دفن نشده، شب اول قبرش باز و فشار داره، می فرماید بله، یسقط الهوا، هوا فشارش میده. این چه معناست؟ این به نظر همین معنا میرسه، یعنی اعمال انسان و زندگی انسان، همین که بدن رو جان ویل کرد در کنارش. و اگر زیباست این، لذا فشاری براش دیگه ندار. و اگر زشته، این رو میگذرد در یک منگنه عجیبی، همینجور فشار میده آدم رو. همینطور که گاهی در دنیا بعضی از جهاتی برای انسان پیش آمده و مشکلاتی برای انسان پیش آمده و قلب آدم رو فشار داده، مثل این که بین دو سنگ آسیاب این قلب قرار گرفته، از بالا و پایین فشار میدهن روی قلب انسان و نمیتونه خودشو نجات بده. این چنین زندگی فشار میده بعد از فوت بر انسانی که زندگیشو خوب درست نکرده. به نظر ساغنن میرسد که معنی فشار و معنی عدم فشار یا زیغ قبل یا وسعت قبل همین مسائلی باشد که عرض می کنم. چون اعتقاد ما بر این است که جان ما در عالم برزخ با این بدن نیست، با بدن مثالی است. بدن مثالی یعنی بدنی که شکل این بدن رو داره ولی خواص ماده رو به این صورت نداره، ولی شکل این بدنه، لطیفه، قریه. چون اون عالم نسبت به عالم ماده لطیفه و قوی و نیرومنده، چون عالم برزخ قوی تر از عالم ماده و عالم طبیعت رضا درکش در اونجا بیشتره و رشدش در اونجا زیادتره. این هست معنای این که این عالم مثاله، یعنی بدن مثل همین دنیاست، عالم برزخ مثل این عالم دنیاست ولی کاملتر و بالاتر. خب این معنای حرکت جوهری شد که در یک مقطعی جان بدن رو ول میکنه و یک بدن مثالی میگیره، اونجا سیر خودش رو ادامه میده تا قیامت برپا شد. اونجا بدن مثالی رو ول میکنه با همین بدن دنیایی ولی با یک سیر مخصوصی که انشاءالله در آینده در بحث معاد و حشر در پیشگاه خدا من این مسئله رو توضیح خواهم داد. نکته ای که در اینجا لازمه در بحثم عرض کنم اینه که در قرآن کریم وقتی ما به قرآن و روایات و فرهنگ اسلام نظر می کنیم ببینیم مرگ یک اصل تکاملی و عالی انسانی است و زیباست و با ارزش. این رو ما می بینیم ولذا می بینیم اولیاء خدا به مرگ علاقه داشتن، ولی آنان که از اولیاء خدا نبودن از مرگ متنفر بودن. اما فرهنگ اسلام میگوید انسان باید تسلیم قضای خدا باشه، نه تقاضای مرگ کنه که از دنیا به زودی بره و نه تنفر از مرگ داشته باشه، بلکه زندگیش رو بر مبنای اطاعت خدا استوار کنه و هر چه وظیفه‌اش در هر مقطعی بود انجام بده. این اعتقاد ماست و وظیفه ماست. حالا در قرآن کریم در سوره شریفه جمعه ما ملاحظه می کنیم که اولیاء خدا تمنای مرگ می کنند، ولی آنان که اولیاء خدا نیستند از مرگ می ترسند. یعنی چی؟ آیات شریفه سوره جمعه: قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. بگو ای کسانی که شما یهودید، اگر شما واقعا راست میگویید و دین اسلام رو نمیپذیرید و با رسول اعظم اسلام میجنگید و مبارزه میکنید و خودتون را اولیاء خدا میدانید، در تزویر نیستید، در شیطنت نیستید، در شعار غلط نیستید، مثل شعارهایی که امروز استکبار جهانی میده، خودش رو درست میدونه، خودش رو صحیح میدونه و در این حال دستشو به هر جنایتی آلوده میکنه. قرآن میگه اگر شما راست میگویید تمنای مرگ بکنید، شیطنت و دروغ و نکراز یا باطن شما واقعا حقیقته. قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونه ابدا، هرگز تمنای موت نمی کنن. چرا؟ به ما قدمت ایدیهم، چون می دونن دروغ گفته. والله علیمون به ظالمین. پس ما دو دست اینجا می بینیم، یک دست اونهایی که علاقه به مرگ دارند و اونها اولیاء خدا هستند، و یک دست کسانی که می ترسند و فرار می کنند. ولذا قرآن کریم در همین سوره شریفه جمعه می فرماید قل ان الموت الذی تفرون من فانه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب و الشهاده، یعنی سیرتون به سوی خدا قطعی، ولو بدید ولی سیرتون قطعی. و ینبئکم بما کنتم تعملون. پس ما از این آیات این اصل رو به دست می آوریم برای این که خودمون رو امتحان کنیم، ببینیم خوبیم یا بدیم. باید ببینیم آماده مرگ هستیم یا نیستیم. به الا خود مرگ، به ذات مرگ ذاتن زیباست، وگرنه خود مرگ زیباست. یعنی چی؟ یعنی یک مقطعی از حرکت جوهری. در اون مقطع انسان میخواد برود به خانه بزرگتری. اما نکته رو توجه بفرمایید که اینه، انسان نباید به فکر این که اونجا بهتره و وسیع‌تره و عالی‌تره حرکت کنه به سوی مرگ و تقاضای مرگ کنه. ما در فرهنگ قرآن و در فرهنگ اسلام تقاضای مرگ نداریم، بلکه انسان هرچه در این دنیا بیشتر بتوانه بمانه و کولباره اش رو از عمل صالح پرتر کنه برنده تره. البته نه امثال شهدا، اون جوان کم سنی که میگرود به جبهه حق علیه قاتل، این عمرشو در راه انجام وظیفه الان داره میده، اون در حال اداء تکلیفه. و معنی رضا به قضای خدا هم همینه که اگر کم سنه و اگر مسنه، هرچه راضی باشد به قضای الهی. اما این مطلب که کل فرهنگ اسلام چیست، این است که هرچه انسان بیشتر بمانه در اطاعت خدا بهتره. من در اینجا از جلد ششم بهار الانوار چند حدیث رو نقل می کنم، از همین بهار الانوار، جلدهایی که اخیراً چاپ شده، نه بهارهای قدیم. عن ابی محمد العسکری عن آبائه علیهم الصلاه و السلام، حدیث از امام عسکری والد ارجمند ولی عصر ارواحنا فداه، قال جاء رجل الى الصادق علیه السلام، مردی آمد حضور امام ششم، عرض کرد قد سئمت دنیا فاتمنا علی الله الموت، من خسته شده ام از دنیا و تقاضای مرگ میکنم. فقال تمن الحیات به توتی لال تعصیب. فرمود به جای این که میگی خدایا مرگم بده، بگی خدایا عمرم بده برای اطاعت تو نه برای معصیت تو. بعد بهش این معیار رو داد، فرمود فلان تعیش فتوتی خیر لک من ان تموت فلا تعصی فلا توتی. فرمود بر این اساس که زندگی کنی و اطاعت خدا کنی بهتره، یا در حالی قرار بگیری که نه مطیع باشی و نه عاصی، کدام بهتره؟ این بهتره که در حال اطاعت علت دوام باشی که دنیاست، یا در حالی باشی که نه اطاعت و نه احسان که برزخه، کدام بهتره؟ پیداست این بهتره و این از مبنا و اساس و معیار. حدیث دوم از ام الفضل. ام الفضل یکی از بانوان اسلامه. ام الفضل همسر عباس ابن عبدالمطلب عموی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خواهر میمونه همسر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده. شیخ در کتاب رجالش ام الفضل رو از صحابه پیغمبر اکرم نام برده. وقتی که من این رو بهش نظر کردم به این اصل متوجه شدم که در کتب اسلامی ما زن از اصحاب پیغمبر اکرمه. به فکر می شود وقتی میگن اصحاب پیغمبر، فکرها میره به طرف مردها، ولی ما میبینیم که زنانی هم هستن که از اصحاب پیغمبر اکرم هست. به این نشان میده این ارزش رو که زن چنین نیست که خانه نشین است. زنی که از پیغمبر حدیث نقل میکنه و بزرگان اسلام در کتب اسلامی نقلش میکنن و اعتماد بر گفتهش مینماین و میگوین از صحابه پیغمبر اکرمه، این نمیشود یک زن خامه نشین باشه. تا انسان بیرون نیاید با پیغمبر محشور نباشد، در جوامع شرکت نکند و سخنان پیغمبر اسلام رو نشنود، بهش نمیگوین از صحابه پیغمبر اکرم. به این از افتخارات واقعا مکتب اسلام هست، نه اون طوری که زمان طاغوت بود و دنیای فاسد امروزم همینه که زن رو وسیله برای هواهای نفسانیش میتوند، و نه اون طوری که ادهی از جامدین در دین فکر می کنند که زن بیرون است از اجتماع. هر دو این منطق غلطه. زن رو ما چنین می بینیم. حالا بگذاریم، منظورم این ام الفضل میگه که رفتم به محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، دیدم با پیغمبر بودیم که پیغمبر اکرم رفت به عیادت مردی که ناخوش بود. قالت دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم على رجل یعوده، که پیغمبر عیادتش میکرد و هو شاکن یتمنى الموت، و این شکایت داشت و میگفت که هرچه زودتر از این دنیا بروم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تتمنى الموت، پیغمبر اکرم فرمود تمنی مرگ نکن. چرا؟ فانک ان تکن محسنا تزدد احسانا الی احسانک، اگر تو شخص خوبی هستی که مرتب عملت بهتر و سنگین‌تر و کول باقعت پرتر خواهد بود، این که بهتره. اگر تو مرد عبادت خدایی، اطاعت خدایی، در خدمت خلق خدایی، امینی، عادلی، راستگویی، با صداقتی، با صفایی، با اخلاصی، کارایت برای حق، برای رضای خدا، این که هر چه تو بیشتر عمر کنی این که بهتر خواهد بود برات. فا این نکه این تکو محسنن تصدد احسانن الى احسانک، و این کنت مسیعن فتو اخر فتو استعقب فلا تمنى الموت. فرمود و اگر بدی، اگر گناهکاری، اهل دروغی، اهل شایع پراکنی و کذبی و فسادی و شیطنتی و مکری و تزویری و ریایی و احتکاری و خودپرستی هستی و عیاشی هستی و بالاخره در فساد و گناه اگر هستی، این هم تقاضای مرگ نکن، چون هرچه دیرتر بمیری دیرتر مؤاخذه میشوی، دیرتر محاکمه میشوی. این نشان میده فرهنگ اسلام رو که اگر انسان خوب هم باشه باید تلاش کنه که در دنیا هرچه بیشتر عمر کنه در اطاعت خدا برای او بهتره. البته روایاتی باز در این جهت هست که انسان گاهی یک حدیث رو نگاه میکنه از روایات دیگر غافل میشه و فرهنگ اسلام رو نمیتونه مجموعاً اون وقت بمیگره. حدیث سوم هم بخونم باز در بهار، ان شعیب الاغرقوفی. اغرقوف یکی از قرا و دهاتیست که نزدیک بغداد. این اغرقوف مردیست به نام شعیبی که اهل اونجاست. این مرد میگوید که قلت لعبی عبدالله علیه السلام، شرفیاب شدم محضر مبارک امام صادق علیه السلام. قلت لعبی عبدالله علیه السلام شیعون یروا ان عبی زر رحمه الله. گفتم مطلبی را از عبی زر غفاری رحمت الله علیه نقل می کنم. فرمود مطلب چیست؟ عرض کردم میگویند و ابو زر این چنین گفت، سلاستون یبغض و هنناس و انا احبها. عبی زر گفت سه چیز است که مردم دشمن دارن ولی من دوست دارم. اون سه چیز اینه: احب الموت، من دوست دارم مرگ رو و مردم دشمن دارم. دوم احب الفقر، من دوست دارم فقر رو و مردم دشمن دارم. سوم احب البلا، من دوست دارم مصیبت و بدبختی و نکبت را، یعنی همین ناملایمات رو و حوادث مشکل و سهمگین رو، و مردم دشمن دارم. فقال علیه السلام این نهازا لیسه علاما ترون. امام ششون فرمود مطلب اینجور نیست که شما دارید نقلش میکنی، عریضت چیز دیگه میخواسته بگه. عرض کردم یبن رسول الله چه میخواسته ابو زر بگوید؟ ابی زری که شاگرد مکتب پیغمبر اکرمه و سخنی که میگوید متکی به سخنان پیغمبر اکرم و تربیت یافته اون دانشگاه آسمانی، اون چی میخواسته بگه؟ امام ششون فرمود منظور ابی زر این بوده، انما انا الموت فی طاعت الله احب الی من الحیات فی معصیت الله. ما مقصودش این بوده که مرگ در اطاعت خدا بهتر است از زندگی در معصیت خدا. مقصود اینه، اگر انسان بمیره بهتر از این است که در گناه باشه، اگر انسان بمیره بهتر از این است که وظیفه‌اش رو زیر پا بذاره، تکلیف رو زیر پا بذاره، رضای خدا رو رد بکنه، بهتر نباشه. این مقصوده. مقایسه این کسانی که روی زمین راه می‌روند در گناه به کسانی که می‌روند و ترک گناه می‌کنند. پس مقصود اینه، الموت فی طاعت الله، مرگ در طاعت خدا، مثل همین شهدا، اینان که شهید می‌شوند مرگ، ولی مرگ در طاعت خدا، مرگ در طاعت خدا خوبه، مرگ در طاعت خدا آرمان انسان عاشق به حق باید باشه. چون اونجایی که خدا گفت بیا، باید گفت لبیک. اونجایی که خدا گفت جواب رحمت من آماده است برای آرمیدن تو، او باید دیگر پرواز کنه. الموت فی طاعت الله احب الی من الحیات فی معصیت الله. مقصود این بوده. دوم که در باره فقر گفتی، منظور ابی ذر این بوده، و الفقر فی طاعت الله احب الی من الغنا فی معصیت الله. فقر در طاعت خدا بهتر است از به سوی من از غنا در معصیت خدا. یعنی پولی که اون پول وسیله غرور بشه، من ازش متنفرم. پولی که وسیله شیطنت و شهوترانی و احتکار و فساد بشه، من ازش بیزارم. ولی کن اگر فرق در طاعت خدا بود، یعنی خدا به من گفت این پول را بده، خدا به من گفت این سرمایه‌ات را بده و وظیفه‌ام بر این شد، فقط در طاعت خدا بهتره. یا اگر انسان چیزی نداشت ولی مطیع خدا بود، اون دوگری چیزی داشت و در اسیان خدا بود، این فقر به این فقیر بهتره. سبون والبلا فی طاعت الله احب الی من الصحه فی معصیت الله. اگر انسان بیمار باشه در طاعت خدا، بهتر است که سالم باشه در معصیت خدا. یعنی این دست و این پا و اعضا و جوارح وقتی برای انسان خوبه که در راه خدا باشه، این چشم وقتی خوبه که در راه تکامل باشه، به الا اگر این چشم برای گناه به کار رفت، این خلاف سیر خودش رو کرده. چون چشم آفریده شده برای رسیدن به کمال انسانی، و اون سیر متمم انسانه و تمام انسانه به کمال انسانه، و اگر انسان اون سیر را ول کرد، اینجاست که کمالش رو ناقص کرد. مجموع بحثم رو نتیجه گیری کنم، عرض کردم به موجب آیات شریفه قرآن و دلائل عقلی و فلسفی که وجود داره، انسان یک سیری می کند بر اساس حرکت جوهری، همون طوری که همه این عالم رو ما مشاهده می کنیم. در ذات انسان این حرکت هست، می رسد به یک مقطعی که مرگه، اینجا ول می کنه این دکان رو، به دکان دیگری می رود. چون این دکان دیگر کوچکه، این دکان دیگر ویرانه باید به دکان دیگر رفت، باید به یک مرحله دیگری حرکت کرد. خب حالا رفتن به این مرحله رو انسان شتاب بکنه؟ نه، تسلیم خدا باشه، راضی به قضای خدا باشه و به طور کلی انسان یک تکلیفی داره که این تکلیف رو باید ادا بکنه و واگذار کند به مشیت خدا. حالا نکته ای که اینجاست اینه، چرا انسان ها از مرگ می ترسن؟ این خودش یک بحثی که این رو اجمالاً بحثش رو می کنن و می گوین یک علت غایی داره و یک علت فاعلی. علت غاییش نیست که حکمت آفرینشه که انسان از مرگ بترسه تا این بدن رو خوب به دست بگیره و از بدن درست در طاقت خدا استفاده کنه، یعنی بی اعتناع به دنیا نشه. اگه آدم مرگ و کراهت نداشته باشه، به هی علاقه به مرگ داشته باشه، بی اعتناع میشه به دنیا، دل سرد میشه به زندگی. انسان باید گرم باشه، شاد باشه، شاداب باشه، امیدوار باشه که من عمر خواهم کرد و درست کار بکنه، درست فکر بکنه، درست زندگی بکنه، به همسر برسه، به فرزند برسه، به دیگران برسه، جدی باشه، از سستی، کوه‌کاهلی، تنبلی، بی تفاوتی، بی حالی، بی قیدی همه و همه برهه. یک چنین جهتی اساسی و روانی در انسان که انسان بایستی چنین باشه. علاوه بر این یک سبب فاعلی داره، به قول سطر المتعلهین، علاوه بر سبب غایی، و آن این است که انسان در عالم حسه و به این حس علاقه من شده و نمیتونه علاقه رو بکنه و به سودی به اون سوک عالم بالاتره بره. این هم یک نکته ای که در خاتمه بحثم بود و جمع بحث ما این می شود که انسان در سیر تکاملی که در زندگی داره باید همیشه از خدا استمداد کند که در طاعت او باشد، که شانس همینه، بخت همینه، اقبال همینه، نور و زیبایی همینه و بدبختی و بیشانسی اون اسیانه و اون گناهه. به این که شاعر میگه کوکب بخت مرا هیچ منجم نشنا، یارب از مادر گیتی به چه طال زاد. باید بگویم اگر در اطاعت خدا بود که خیلی خوشبختی و به طالع بسیار عالی هم زاییده شدی، و اگر در گناه بود که البته بدبخته و این هم به خود انسان مربوطه. امیدواریم خداوند همه ما رو در راه اطاعت خودش و در راه این که هرچه بیشتر این سیر و این حرکت تکاملی رو انسان پربار کند توفیق به همه ما انشاءالله عنایت بفرماید. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، اللهم انصر جیوش الاسلام و اهلک جیوش الکفر بصدام، انصرنا علی القوم الظالمین. صلی علی محمد و آله الطاهرین. السلام علیکم و رحمة